دردم سرکه، یک شب به رویای من و تنهای من سرکه، وقتی که شبها سایه ات همراه با من میشود، دنبال تو خانه به خانه شهر روشن میشود، با تو ستاره به ستاره شب چراغ میشود، یک شب در میخانه چشم تو مهمان شدم. دریا شدی از من گذشتی و گرفتارت شدم، حال مرا دیدی و خندیدی و بیمارت شدم، رفتی که دنبال خودت عشق مرا جاری کنی، حالا فقط باید خودت از من پرستاری کنی، از من پرستاری کنی، وقتی که شبها سایه ات همراه با من میشود، دنبال تو خانه به خانه شهر روشن میشود، با تو ستاره به ستاره شب چراغان میشود، یک شب در میخانه چشم تو مهمان میشود، وقتی که شبها سایه ات همراه با من میشود، دنبال تو خانه به خانه شهر روشن میشود، با تو ستاره به ستاره شب چراغان میشود، یک شب در میخانه چشم تو مهمان میشود.
بله، یکی از قطعاتی رو که دیشب با ارکستر راز و نیاز و خوانندگی سالار عقیلی در تالار وحدت اجرا شد تقدیمتون کردیم، چنانچه فرصت برنامه اجازه بده باز هم قطعاتی رو از این اجرا خواهیم شنید. آقای شهابی، یکی از اتفاقات خوبی که حالا با توجه به بیماری کرونا ما شاهدش هستیم در تالار وحدت که ما حضور داریم، هم در سالن من شاهد بودم که دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت شده، احتمالاً 50% سالن مد نظر بوده و هم به محض ورود افرادی که میان دمای بدنشون اندازه‌گیری میشه. یک اتفاق خوب دیگر اینه که واکسیناسیون انجام میشه، کسانی که واکسن نزدن نوبت سوم یا حتی نوبت دومشون به هر حال میتونن اینجا حضور داشته باشن، واکسن هم بزنن. ما قدردان زحمات این عزیزان هستیم و دوست داشتیم که باهاشون گفتگو کنیم ولی خودشون تمایلی نداشتن. به هر حال برای همه عزیزانی که در این عرصه و در جهت حفظ سلامت مردم تلاش میکنن آرزوی موفقیت و بهروزی داریم و انشالله که خودشون همیشه سالم و تندرست باشن. قرار شد با شما هم راجع به کرونا صحبت بکنیم. بله
بله، من متاسفانه صدای شما رو آخرش رو نداشتم خانم.
عرض کردم که میخوایم راجع به کرونا صحبت بکنیم، اما یکی از برگزار کنندگان و دستاندرکاران جشنواره که خیلی هم من میبینم سرشون شلوغه، همین الان حضور پیدا کردن در کنار ما و اگر اجازه بدید با آقای جعفریان صحبت بکنیم و در خدمت شما باشیم. آقای اردلان جعفریان، جوان پرتلاش و زحمتکشی که در جشنواره های موسیقی همیشه فعالیت دارن، مسئول امور بین الملل اگر اشتباه نکنم، حالا من اجازه بدید سلام علیکم بکنم خدمت شما. سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه با همه اشتغالی که داشتید دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید. شما مسئول امور بین الملل جشنواره هستید آقای جعفریان؟
من سلام عرض میکنم خدمت سرکار و همکاران گرامی و شنوندگان عزیزمون. من دبیر کمیته بین الملل جشنواره هستم.
بله.
و عضو هیئت مدیره شورای بین المللی موسیقی یونسکو.
بله. بسیار عالی، خیلی خوش آمدید آقای شهابی.
من هم سلام عرض میکنم جناب جعفریان، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. از چالش های جشنواره امسال بفرمایید.
بزرگترین چالشی که برای همه فستیوال ها و جشنواره ها و رویدادهای هنری در دنیا اتفاق افتاده کووید هست و اینکه تحرکات آرتیست ها و هنرمندان رو در حوزه سفر کار سختی است. گروه های بزرگتر که از تعداد 2-3 نفر بیشتر باشن امکان تمرینشون رو از دست میدن، بنابراین جمعی جهات باعث محدود شدن انتخاب ها میشه. به همین دلیل بسیاری از فستیوال ها کنسل میشه به این و لغو میشه در واقع اجراشون به این دلیل. ما تلاش کردیم که در یک رویه مستمر در از سال 98 تا اکنون در 3 دوره گذشته تلاش کردیم که متوقف نشه. ما هم در دوره قبل که دوره 36 جشنواره بوده و ما باز هم به شدت درگیر بیماری کووید بودیم، اجرای زنده در تالار وحدت داشتیم. امسال هم سعی کردیم این چراغ ها به خاموشی نره و 4 اجرای زنده در تهران رو برنامه ریزی کردیم و نکته این است که این امتداد باعث میشه که دلگرمی ها از بین نره، چه برای هنرمندان چه شنوندگانی که مخاطب این برنامه درسته. هستن.
شما برای اینکه بخواید گروه ها رو دعوت کنید از چه فیلترهایی باید رد بشن؟ مثلا توی یه سبک خاصی اول تعیین میکنید میرید دنبال گروه ها، نوازنده ها، یا نه مثلا مد نظرتون اینه که ممکنه تمام گروه ها از موسیقی کلاسیک اروپا باشن یا مثلا موسیقی جاز باشن، موسیقی منطقه ای مثلا اتنو باشن؟
ببینید، از نظر سبک بندی جشنواره موسیقی فجر یک جشنواره عامه، جشنواره تخصصی هیچ ژانر مشخصی نیست. بنابراین به همین دلیل و در همه ادوار گذشته چون مخاطب عام جمع کرده در بستر بین الملل،
بله،
برگزار کنندگان میبایست سلیقه های مختلف رو ببینند. در
درسته.
نتیجه مجموعه کنسرت ها باید ترکیبی از اجراهای موسیقی کلاسیک غرب، اجراهای سبک های معاصر مثل جاز یا چیزهای این چنینی و همینطور موسیقی های ملل باشه. ترکیبی از این سبد رو در فستیوال های مختلف
شما فراخوان میدین برای گروه ها یا نه خودتون مستقیم دعوت میکنه؟
ما معمولا خودمون دعوت میکنیم، برای اینکه وقتی شما فراخوان میدین تعداد بسیار زیادی آثاری میاد که الزاماً به درد اون جشنواره نمیخوره.
درست.
و این باعث میشه که وقت در واقع کمیته های مختلف گرفته بشه در ارزیابی این حوزه. ما البته از بازوهای حوزه توسعه دیپلماسی فرهنگی که در کشور ما وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستن به صورت هوشمند استفاده میکنیم ازشون، یعنی ما از با ارتباط مستمر با رایزنان فرهنگی ایران در خارج از ایران ازشون کمک میگیریم، ولی فراخوان عام برای اینکه هنرمندان به اینجا بیان نمیدن و خودمون انتخاب میکنیم و طبعا با معیار عمومیمون، تنوع سبک‌های مختلف، معیارهای اختصاصیمون
به لحاظ تکنیکال و فنی و
پشتوانه‌های حرفه‌ای گروه‌ها هست و همچنین در واقع این که خب اون نوع موسیقی در ایران هم استقبال داشته باشه. طبیعتا همه اینها از فیلتر چارچوب های جشنواره و فیلتر های پذیرفته شده رویداد های عمومی در ایران هم میگذره.
درسته. با توجه به این که ما الان داریم دوران کرونا رو تجربه میکنیم و تعداد حاضرین در سالن شاید کمتر باشن نسبت به 3 سال پیش، 4 سال پیش یا ادوار قبلی اون. دعوت گروه‌های خارجی و به هر حال هزینه‌هایی که به نوعی میتونیم بگیم به عهده مسئولین گذاشته میشه بعد پرداخت کنن، حالا از جنبه رفت آمدشون، اسکانشون و دستمزدی که معمولا به دلار اونها مطالبه میکنن، مشکلی نداشتید شما توی جشنواره امسال؟
ببینید، از نظر پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت و درمان اجازه حد اکثر 30% اشغال ظرفیت سالن‌ها رو داده در این دوره.
برای همه سالن‌ها این یکسان بوده؟
برای همه سالن‌ها یکسانه که این ظرفیت حتی شامل مهمان‌ها هم میشه، یعنی بلیط فروشی و مهمان ظرفیتی بیش از 30% سالن رو نباید
اشغال. پس 50% هم نیست؟ من تا حالا فکر کردم 50%.
اول 50% بود، 10 روز گذشته 30% ابلاغ شد. الان میدونم که کنسرت‌های از الان به بعد باید با پروتکل 20% پیش برن. به همین دلیل احتمالاً موج کنسرت های ماه اسفند به همین دلیل کنسل خواهد شد، مگر اینکه دستور جدیدی بیاد. این مقدمه رو عرض کردم که فرمایش شما درسته، گروه هایی که میان دستمزدهای بسیار سنگینی دارن، از جمله سنگین ترینشون همین گروه ایتالیایی که دستمزد بالای 10,000 یورو دارن. ولی همون شبکه توسعه دیپلماسی که خدمتتون عرض کردم، ما 3 ساله به روی توسعه فرهنگی از حوزه دیپلماسی کار کردیم، برای همین مفتخریم که سازمان‌های مختلفی و نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی پذیرفتند این سیاست رو و در این دوره دستمزد مثلا فرض کنید همین کنسرتی که در کنسرت ایتالیا امشب شاهدش بودیم،
بله،
توسط جشنواره پرداخت نشده و ما اسکانشون رو به عهده داشتیم. بنابراین ما حوزه های مختلفمون رو فعال کردیم که این همگرایی همافزایی بیاره، هم در حوزه همکاری های فرهنگی و هم در حوزه توسعه پایدار فرهنگی. نکته مهمیه، ببینید کلمه توسعه پایدار فرهنگی یکی از اهداف سازمان ملل هم در حوزه توسعه پایدار هست. اینها اهداف مهمی هستند در حوزه فرهنگ و ما هم به نوبه خودمون تلاش کردیم که این توسعه رو ایجاد کنیم. اواید این توسعه میشه این که ما گروه های معروفتر رو بیاریم با هزینه های کمتر. خروجی این محتوا در بستر زمان در یک میان مدتی باعث افزایش ارزش برند جشنواره خواهد شد و در جشنواره های مهم دنیا فرد از جشنواره اعتبار میگیره. اگر جشنواره اعتبارش رو از هنرمند بگیره، هنوز پس به اون لول نرسیده. شما هنرمندان درجه 1 جهانی رو میبینید که دستمزدهاشون رو برای بعضی جشنواره‌ها و فستیوال‌های جهانی کم میکنن. دلیلش این است که مثلا در کارنگی هال، در آلبرت هال، در سالن اپرای پاریس و خیلی جاهای دیگه افتخاری است برای هنرمندا. ما باید تالار وحدت و جشنواره فجر رو به حدودی از این سطح برسونیم که هنرمند اعتبارش رو از این سالن بگیره. این هدف قایی و بلند مدت ماست.
چقدر فاصله داریم آقای جعفریان؟
خیلی فاصله داریم. ببینید، جشنواره فجر جشنواره‌ای است که جز قدیمی ترین جشنواره‌های معاصر در آسیا حساب میشه. من میتونم تعجب هنرمندان رو از این اعلام بکنم به شما که میگن جشنواره‌ای هست که 37 دوره برگزار شده در ایران بدون هیچ فاصله‌ای و ما نشنیدیم اسمشو. چطور ممکنه؟
جای شگفتی واقعا. بله،
این دلیلش
شاید تبلیغاتمون کم بوده جناب جعفری.
ما در حوزه بین الملل اهدافمون اهداف توسعه پایدار نبوده، ما کارمون رو راه انداختیم در خیلی از دوره ها. مثلا نامه اداری دادیم به یک سازمان فرهنگی که شما 4 تا هنرمند بیارید. این پر کردن سبد میشه.
بله،
این راهگشا نیست، این فقط روز شما رو پیش میبره. باید ردیه‌ای اتفاق بیفته که جشنواره تبدیل به یک اتفاقی بشه که هنرمندان دوست دارن بیان. هنرمند مصری که در این دوره در جشنواره حضور داشت به واسطه هنرمند معروف تونسی ظافر یوسف که 2 سال پیش در تهران کنسرت داشت معرفی شد.
چقدر استقبال شد از ظافر یوسف؟
بسیار بسیار، برنامه برجسته‌ای بود. من خودم حضور داشتم برنامه رو.
سالن میلاد بود اگر اشتباه نکنم،
برنامه ظافر یوسف سالن میلاد بود، برنامه هنرمند مصری که دیشب در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. ببینید، ظافر یوسف میره به یک هنرمند مصری میگه که فستیوالی در ایران هست که سازماندهی خوبی داره، مخاطب هوشمند داره، توصیه میکنه، اون فرد به این دلیل میاد شرکت میکنه، وگرنه اگر ما بهش نامه میدادیم به این سادگی نمیومد. ما سبک رو انتخاب کردیم، از کانال هامون تلاش کردیم که هنرمندان بهتری بیاریم. این رویه نباید با افراد جا به جا بشه. بله. این باید یک دیدگاه باشه، نباید یک رفتار فردی باشه، باید رفتار سازمانی باشه. ما گره کارمون در اینجاست که با ادوار مختلف دولتی تغییر سیاست‌های بلند مدت اتفاق میفته، در حالی که این خطای راهبردیه در حوزه فرهنگ.
چقدر نگاه جالبی دارن آقای جعفریان، و واقعا این نگاه باید حاکم باشه بر جشنواره. نمیدونم چند درصد از برگزار کنندگان جشنواره این نگاه و تفکر شما رو دارن آقای جعفریان؟
ببینید، خیلی همکاری کردن مدیران در این دوره. من قطعا این رو به شما میگم که ممکن بود که موسیقی هایی که الان و سالهای قبل میدیدین، نه به دلیل سبک موسیقی، به دلیل عدم شناخت مدیران، هرگز راه پیدا نکنه به این جشنواره. الان مخاطبان برنامه رو ببینید که خوشحال از سالن میرن بیرون.
بله.
و در سالن های دیگه هم این اتفاق در حوزه بین الملل من بودم و دیدم این رو. این دلیلش این است که مخاطب رو هم ما بهتر شناختیم در این سالها.
بله.
و این رویه نباید قطع بشه، نه اینکه ما خیلی کار درستی کردیم. مدیریتی که در 3 سال گذشته به صورت حوزه بالادست حضور داشته، اجازه امکان این کار رو داده. حالا اگر با تغییر مدیریت ها اتفاق دیگری بیفته، سلیقه شخصی اگر وارد بشه، این رویه قطع میشه. شما باز هم یک در واقع از این فرازی که اتفاق افتاده فرودی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین این فراز و فرودها مخربن. فقط حرکت بالا رونده باعث بالندگی حوزه فرهنگ میشه. شما این رو در فستیوال های مهم دنیا، از کن، از مونترو، از فستیوال مونترال و خیلی جاهای دیگه میتونید اینا رو ببینید. این روند همیشه وجود داشته، بنابراین باعث افتخار هنرمنداست که در اون فستیوال برن شرکت کنن. ما باید به این نقطه سعی کنیم با یک برنامه میان مدت برسیم.
جناب جعفری، با توجه به اینکه شما مدیریت بخش بین الملل رو به نوعی به عهده دارید و درگیر اون قسمت هستید، فکر میکنید که دبیری جشنواره اگر مثل سال گذشته یا 2 سال پیش یا امسال به یک چهره آکادمیک واگذار بشه، بیشتر میتونه مدد رسان شما باشه، یا اینکه نه، یه چهره مثلا از دفتر موسیقی، کسی که سابقه مدیریتی داره، وارد بشه، بیشتر میتونه به شما کمک کنه؟
ببینید، جشنواره از 3 سال پیش دارای یک اساسنامه شده، یعنی 34 دوره اساسنامه نداشته. شما با یک رویدادی روبرو هستین که 37 سال از عمرش میگذره، ولی 3 سال اساسنامه داره. این اساسنامه در 3 سال 2 بار عوض شده، البته رو به بهتر شدن، سعی و خطاهاش گرفته شده. بله. بهتر شده. من معتقدم هنوز 7 سال دیگه کار داره تا به نقطه بهتری برسه، ولی این رویه رو به روند پیش رفته، رو به رشد پیش رفته. و طبق اساسنامه، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس جشنواره محسوب میشه و دبیر جشنواره از هنرمندان پیشکسوت یا شاخص انتخاب میشه.
بله.
بنابراین مثلا ما در دوره‌های قبل از چهره‌های آکادمیک داشتیم، مثل آقای دکتر
فرحت،
دکتر ریاهی. طبیعتاً نگاه دبیر مهمه، ولی باید یک در واقع موازنه بین دبیر، رئیس و ارکان جشنواره باشه و یک نگاه‌های تقریبا مشترکی بتونه در واقع تو این حوزه اتفاق بیفته.
بسیار خب، خیلی متشکریم از آقای جعفریان از این وقتی که در اختیار برنامه گذاشتن، توضیحاتی که دادن. به شما خسته نباشید میگیم، دست مریضات، امیدواریم که پرتوان در سالهای آینده هم شاهد فعالیت شما باشیم و خروجی‌های خیلی خوب را از جشنواره بشنویم.
سپاسگزارم.
من شخصا خیلی خوشحال شدم آقای جعفریان، که چون فکر کنم جشنواره 2 سال پیش بود که ما در خدمتتون بودیم، همیشه ذکر خیر شما هست با اون شناختی که دارید از موسیقی، با شناختی که از فضای جشنواره دارید و مسئولیتی که بر عهدتون گذاشته شده و امسال هم همون مسئولیت رو به عهده دارید. خیلی امیدوار کننده است اینکه همه تغییر میکنن و ثابت موندن با درس گرفتن از تجربیات گذشته خیلی میتونه کمک بکنه به پیشرفت و همون نگاهی که خودتون دارید. در واقع ما بالا بریم، در واقع فرودی نداشته باشیم، همش فراز باشه انشاءالله. من خیلی دوست دارم که دعوت بکنم از شما که در یک برنامه نیستان انشاءالله حتما در خدمتتون باشیم که خیلی هم فاصله نگیریم از جشنواره. بله. راجع به نگاه‌های دیگرتون در سایر حوزه‌ها هم بتونیم با شما گفتگو کنیم.
با کمال میل من تشکر می‌کنم از این برنامه بسیار مشعشع و گرانقدر و اینکه رسانه بال پرواز هنر هست و به سهم خودم در جای خودم تشکر می‌کنم از همه همکاران و مجموعه.
براتون آرزوی موفقیت بیشتر داریم. خدا نگهدار.
سپاسگزار. شب خوش.
با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، من سامان احتشامی هستم که افتخار دارم در برنامه نیستان راجع به ساز پیانو با شما صحبت میکنم.
نیستان.
سلام، من ندا رادمر هستم.
سلام، منم لیانا شریفیان هستم.
بله، لیانا شریفیان. در برنامه نیستان از بانوی نوازنده ای صحبت خواهم کرد که نیمبان می نوازد.
صندلی صدای سازم رو در آوردم، اولین نوتشو که کشیدم همه جیغ، همه اصلا باور نکردنی بود. فکر نمی‌کردم بخوام نگاه جمعیت کنم، ولی از اول تا آخر.
من میکو یوسفی، کارشناس موسیقی با موسیقی اقوام ایرانی، با شما هستم و طی چند برنامه آینده از موسیقی گیلان صحبت میکنم.
Vatel vatel oyo oyo vatel 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 vatel.
فرنوش تدیان هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. هفتمین قسمت از مستند زنده نام استاد همایون خرم رو میشنوید.
اعتقاد داشتن که نظر ما اینکه یه نوع تلفیق حسابی داشته باشه و دوره شروع کرده اینها بود و شروع درد عشق و انتظار رو که آورد، من دم درست قضیه رو فهمیده و به خصوص که از آن شبی که برنگشت در حقیقت شد یه رفرن، یه ترجیح و بیان حال بود.
درد
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
در اینجا در قسمت شروع ملودی روی پایه حرکت میکنه.
از نیستان بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
ساعت 20:21 است. با ادامه ویژه برنامه نیستان به مناسبت 37 جشنواره موسیقی فجر از تالار وحدت در خدمت شماییم و کنار من آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، حضور دارن. قرار بود راجع به تأثیر کرونا بر فعالیت‌های موسیقی صحبت بکنیم که آقای جعفریان تشریف آوردن، با ایشون گفتگو کردیم و در خدمت شما هستیم آقای شهابی برای اینکه دیدگاه‌های خودتون رو بفرمایید.
بله، حدود 2 سال پیش بود که خانم رکنی در یک همچین شب‌های اطلاع دادند که اولین مورد از کرونا در کشور ما دیده شده.
بله.
خیلی ها فکر میکردیم که شاید یک بازه مثلا یک هفتهی 10 روزه قرنطینه
تموم
انجام بشه و این قضیه به اتمام برسه. ما تا الان میبینیم با گذشت شاید بیش
دو
از دو سال همچنان ما درگیر ماجرای کرونا هستیم و خیلی از مشاغل و حرفه ها دستخوش مشکلاتی شدند و شرایط جدیدی رو تجربه کردن که آسیب‌های بسیار سنگینی رو هم بهشون زد. یکی از اون مشاغل میتونیم بگیم موسیقی بود به صورت خاص، نوازنده ها مدرسین موسیقی و به هر حال حرفه های جانبی که به هر حال با موسیقی در ارتباط بودند. خیلی از کنسرت ها کنسل شد برای شاید یک سال، و وقتی ما میگیم یک کنسرتی تعطیل میشه، در کنار اون باید ببینیم کسانی که عهده‌دار صدا برداری هستن، کسانی که عهده‌دار نورپردازی هستن، سالن هایی که به هر حال هزینه دارن، نگهداریشون هزینه داره، در کنار اون کسانی که استودیوها رو میگردونن و گروه ها میرن اونجا تمرین میکنن، کسانی که تجهیزات سازها رو اجاره میدن و کرایه میدن، اینها همه میبینیم که به هر حال درگیر شدن و به نوعی اصلا میشه بگیم خابید کارشون. در کنار اونها خیلی کلاس‌های آموزشگاهی کنسل شد، هنرجوها خیلیشون دل سرد شدن، هنرجوها از درساشون عقب افتادن. در کنار اون باز بچه‌هایی که دانشجو بودن دیدیم که برای فارغ التحصیلیشون دچار مشکل شدن. به هر حال موسیقی یک شرایطی رو داره که هنرجو یا اون دانشجو اگر بخواد خودش رو برای پایان نامه آماده کنه، بخواد برای دفاع آماده کنه، بخواد فارغ التحصیل بشه، آماده نگه داشتن اون قطعات برای اجرا خودش یک فرایند سختیه که این کرونا شرایط دشواری رو تحمیل کرد به حتی دانشجوها و بچه های هنرستانی. در حوزه چاپ و نشر، تولید سیدی واقعا دیگه الان میتونیم بگیم به حداقل رسیده. حالا مرکنی اصلا توجیه اقتصادی شاید نداشته باشه بخوان هنرمند ها سالش رو به صورت فیزیکی و به صورت حتی کتاب بخوان چاپ بکنن، و مشاغلی که مرتبط بود با این حوزه اونها دچار مشکلات شدن. آموزشگاه ها، ناشرین، حضور شما عرض کنم که از همه شاید بتونیم بگیم بیشتر هنرمندانی که در حوزه موسیقی نواحی کار میکردن و هر از گاهی میومدن به پایتخت و اجرای برنامه داشتن، اینها همه دوچار مشکلاتی شدن. خیلی از هنرمندای ما حقوق ثابتی ندارند و خیلی از آموزشگاه های ما باید اجاره بدن. اینها همه بار مالی هستش که ما میبینیم تحمیل شد به جامعه هنری و مصائبی بود که کرونا تحمیل کرد.
بله، تشکر میکنم. شما فرمودید که قبل از اینکه بخوایم صحبت بکنیم، فرمودید محاسنی هم داره.
بله بله.
محاسنش چی بود؟
خدمت شما عرض کنم که خب اون ضرری که کرونا به جامعه موسیقی زد خیلی صدای طبلش بلند بود، اما در کنار اون اگر بخوایم با یک نگاه مثبت اندیشانه این رو واکاوی کنیم، از این منظر میتونیم ببینیم که کرونا یک فرصتی رو برای هنرمندا، آهنگسازا و نوازنده ها فراهم کرد که زمانی داشته باشند بتونن تمرینات خودشون رو بیشتر کنن، ایده هایی که توی ذهنشون بوده برای اینکه بخوان اونها رو روی کاغذ بیارن و اونها رو پیاده کنن، ایده هایی باشه برای آلبوم های بعدی، برای کنسرت های بعدی، و هیچ موقع فرصتش رو نداشتن بتونن زمانی رو برای اون اختصاص بدن. در کنار اون معمولا همه هنرمندا یک صندوقچه از آموخته های قبلی، کارهای قبلیشون رو دارن که هیچ موقع فرصت نمی کنن اون رو تمیز کنن، سری بزنن به ایده های قبلیشون. اگر به هر حال آهنگی بوده، قطعه‌ای بوده که می خواستن اون رو تمرین کنن، آماده کنن برای ضبط استودیو، این زمان خیلی مناسبی بود کرونا، و همچنین فرصتی رو پیدا کردن که بتونن موسیقی بشنون. خیلی از هنرمندا و آرتیست‌های ما انقدر درگیر تدریس کردن، اجرای صحنه و اجرای استودیو هستن که شاید کمتر فرصت می‌کردن موسیقی بشنون. این به هر حال تحمیلی که کرونا ما کرد به لحاظ خانه نشینی میتونه فرصت مناسبی باشه برای اینکه بتونن موسیقی جدیدتر و بهتری رو بشنون.
بله، درود بر شما. این نگاه خوشبینانه است که در کنار معایبی که داشته و ضررهایی که به همه جوامع از جمله جامعه موسیقی زده، ما نکات مثبتش رو هم ببینیم. و هر حال امیدوارم که هر چه زودتر این بیماری از کل جهان ریشه کن بشه و فعالیت‌ها، همه فعالیت‌های هنری، موسیقی، اجتماعی و اقتصادی در واقع جای خودشون رو پیدا بکنن و در روال درست و منطقی خودشون قرار بگیرن. سپاسگزارم از شما. بخشی از اجرای سالار عقیلی رو که دیشب ساعت 21:30 در تالار وحدت داشتن اجرا با ارکستر راز و نیاز با هم میشنویم.
چه بگویم
نگفته هم پیدا غم این دل مگر یکی و دوتاست به همم ریختش گیسویی به همم ریخته است مدت ها چه بگویم.